حمایت میکنیم که بیاد در داخل کشور این رو تولید کنه و سرمایه گذاری هم که در این حوزه بکنه تو دو سال برگرده و نه اینکه یک حمایتی به این انجام بدیم به مدت نامحدود و با عدد و مارجین فوق‌العاده بالا که سرمایه گذاری در حوزه داروی برند در ایران بشه یک فعالیت خیلی سودآور و تولید کنندگان بومی و ملی کشور ما نتونن محصولشون رو تولید کنند. به نظرم اگر اونجا تعریف بکنیم، ولی دارویی که حتی اگر داروی اولیه هست، آقای مهندس اختراعی فرمودن در سال 57-58 خیلی از این شرکت‌های دارویی که الان ما از 100 شرکت حداقل 40 تاشون با مولتی نشنال تو ایران وجود داشتن و داروی پرومتازینی که تولید میشه همون داروی اوریجینیتور اصلی بوده یا داروی کلورپرومازینی که تولید میشه همون لارگاکسیل معروف بوده. در حقیقت چیز خیلی جدید و عجیبی نیست و دیگه الان در دنیا هیچ کشوری هم نمیاد یک مولکولی که 30 سال ازش گذشته 20 سال ازش گذشته رو حمایت بکنه که اوریجینیتورش بیاد در یک کشور از یک منافع ویژه‌ای خلاصه استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. به دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در این بخش در خدمت یکی دیگه از دانشجویان داروسازی خانم مریم بنابی هستیم که سوال خودشون رو از میهمانان برنامه بپرسن. خانم بنابی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به عدم توسعه بازار دارویی کشور در سالهای اخیر هنوزم بیش از 80% فارغ‌التحصیلان داروسازی جذب داروخانه ها می شوند. در دنیا به طور متوسط 55% فارغ‌التحصیلان جذب داروخانه ها می شوند. این میزان در کشورهای توسعه یافته 30% است و سایر داروسازان وارد بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و صنعت می شوند. حال اگر این نسبت اصلاح نشود و ما جایگاه دیگری برای خدمات داروسازان پیدا نکنیم، فشار برای تأسیس داروخانه بیشتر و بیشتر می شود. در حالی که ظرفیت کشور در این زمینه محدود است، سوال من از هر دو صنعت تولید مواد اولیه و تولید داروهای ساخته شده این است که فارغ التحصیل داروسازی در سالهای آتی چه مهارتهایی را برای اشتغال در صنعت تحت مدیریت شما کسب کنند؟
خیلی متشکرم از شما. من از آقای مهندس اختراعی می خوام که شروع بکنن صحبت رو در پاسخ به خانم بنابی که دانشجویان داروسازی چه مهارت‌هایی کسب بکنن که در آینده در صنعت ماده اولیه بتونن جایگاهی پیدا بکنن و فعال باشن.
بله، البته خوشبختانه زوایای بسیار گسترده صنعت داروسازی به حدی وسعت داره که واقعا هر چقدر ما ورودی به این صنعت داشته باشیم فکر نمی‌کنم از جهت منابع انسانی به یک به اصطلاح جایگاه کاملی برسیم. همین الان عمده شرکت های داروسازی اهم از مواد موثر دارویی و داروی تمام شده با بحران کمبود منابع انسانی روبرو هستن. اون چی که به نظر من
کمبود منابع انسانی که شما دارای اون بله متخصص بله. منم سوالم همینه که این بچه ها سراغ چی برن، چه بکنن که فردا اون جایگاهو پر کنن؟
بله ببینید، اون چی که من فکر میکنم که نگرانی در ذهن دانشجوهای عزیز ما وجود داره اینه که انطباق توان علمی اونها با نیازهای صنعت داروسازی متاسفانه زیر سواله و علتش هم اینه که آشنای با صنعت دارو نیستن و در این تحصیل و یا حتی بعد از تحصیل و یا شروع کار از دو زاویه رنج میبرن. زاویه اول این که اینها بایستی نیازهای صنعت رو شناسایی بکنن، صنعتگران نیازاشون رو باید عرضه بکنن. من همینجا خدمت این دانشجوی محترم عرض میکنم، ما هفته گذشته راجع به بحث کیفی دارو صحبت کردیم. واقعا چرا نهادهای علمی ما، نهادهای دانشگاهی ما نمیان روی ولید کردن همون ایمپیوریتی هایی که مورد مصرف ماست برای شناسایی کیفیت محصول کار بکنن؟ ما سالانه میلیون ها دلار ارز از کشور با هزار مصیبت خارج میکنیم که برای یک هر کدوم از این ایمپیوریتی ها با مقادیر مثلا چند دهم گرم در یک شیشه ویال اینها رو وارد میکنیم و برای هر کدوم 200-300 دلار میدیم و با چه مصیبتی میتونیم اینها رو وارد بکنیم و اونقدر از اینها تعداد زیادی مورد مصرف صنایع دارویی و هر کارخونه به تنهایی من فکر میکنم که واقعا میلیاردها تومان نیازمند این ایمپیوریتی ها و ورکینگ استاندارد هاست که نمیتونه تامین بکنه و مجبوره که از خارج وارد بکنه.
پیشنهاد جالبیه. در هند هم من مطالعه میکردم و صحبت از اینجا بود که باید کارآفرینی رو به دانشجویان داروسازی و افرادی که در این صنعت فعال هستن باید آموزش داد و باید کمک کرد که اینها وارد کارآفرینی بشن. پس یکی از این معقوله ها که شما مثال میزنید در حوزه تولید ایمپیوریتی هستش که ما بتونیم در واقع اشتغال زایی ایجاد بکنیم.
بله، اینا ابزار خیلی شاید ساده ای هم بخوان، شاید در همون دانشگاه با مثلا HPLC پرپراتیو و یا حتی کاغذهای کروماتوگرافی هستش که به شکل خطی قابل استفاده است و این به اصطلاح ایمپیوریتی ها رو از هم جدا میکنه و بعد میتونن با قیچی اینا رو ببرن توسط یه حلال خارج بکنن و خشکش بکنن در اختیار مصرف کننده بذارن. مقادیرم بسیار کم، عرض کردم چند دهم گرم، مثلا 0.2 گرم از یه ایمپیوریتی قیمتش مثلا 500 دلاره و این ببینید چه ثروت عظیمیه و چقدر راحت قابل تولیده. اینا میتونن وارد صنایع ما بشن، خصوصا بخشای مواد اولیه. در حین تولید در بخشای مختلف میزان غلظت ایمپیوریتی متفاوته. مثلا در یک مدل لیکوری که از یک سانتریفوژ جدا میشه ایمپیوریتی بسیار گران قیمتی هستش که به عنوان پساب باید بره جای تصویه بشه که به راحتی میتونن اینا درارن و حتی مباحث صادراتی داره. و در بخشای علمی چرا نهادهای علمی نمیان روشهای ولید کردن این پیوریتی رو که با همون روش های فارماکوپاست مشابه دقیقا روشی که یه دارو رو ما به اصطلاح ولید میکنیم، این اون میتونن یه ایمپیوریتی رو با ایمپیوریتی اوریجینال ولیدش بکنن. چرا نمیان این به اصطلاح حوزه ها رو در دست بگیرن و یک خدمت بسیار بزرگی و اینو کار خیلی ابتدایی که عرض کردم بدون ابزار. و حتی در این تولید ما در حوزه تامین مستندات لازم صنعت دارو، در حوزه های GMP، در حوزه آشنایی اینها با مقوله کوالیتی اشورنس، در حوزه آشنایی اینها با شیمی تجزیه برای ورود به شناسایی و خیلی جاهای دیگه، ما متاسفانه به شدت دچار کمبود نیروی با انگیزه و متخصص هستیم که ضرورت داره اینا وارد بشن و فضا بسیار بسیار بازه. زاویه دومی که اینا مشکل دارن صبرشونه. متاسفانه جوانان امروز ما از روز اول میخوان رای 100 ساله رو برن، این نمیشه. من به همه شون اطمینان میدم، هر دانشجوی فارغ التحصیل این کشور که انگیزه کافی داشته باشه. من حتی روی سواد علمی خیلی تاکید نمی کنم، چون اینا خیلی زود اگر هم ضعفی در حوزه تحصیل داشته باشن در دوران کار میتونن دوباره کسب بکنن، اگر صادقانه و قاطعانه وایسن کار بکنن. بهشون اطمینان میدم ظرف 4-5 سال مراتب ترقی مادی بسیار قوی رو هم طی خواهند کرد. آقای دکتر هم میتونن گواه باشن واقعا در صنعت اگر یک نیروی متخصص ورود بکنه 2-3 سال در یک جای وایسه و به دستاوردهای بسیار متعارفی که واقعا در دسترس برسه، شرکت‌های دارویی سر و دست میشکنن با ارقام بسیار سنگین که این رو جذبش بکنن.
سپاسگزارم، خیلی سخاوتمندانه توصیه‌های خیلی خوبی داشتین و حتما از توصیه‌های جناب عالی استفاده میکنن دوستان. شما آقای دکتر مهرامیزی نظر شما چی هستش؟ خب ما فارغ التحصیل داروسازی زیاد داریم و داروخانه دیگه خب جایی هستش که نمیتونن این عزیزان برن بیش از این، شاید یا ورودیش باریکتر، نیاز هستش که مشاغلی از جمله مواردی که مهندس فرمودن رو ایجاد بکنیم. شما توصیه‌تون چی هستش برای اینکه اینها چه چیزی بیاموزن، چه توانمندی اضافه بکنن؟
به هر صورت ما باید این فرق و بین دانش و توانمندی و مهارت بذاریم. در حقیقت اون توانایی یا مهارت چیزی است که میتونیم از دانش درست استفاده بکنیم.
بله.
و دوستان دانشجو و داروساز ما میتونن بیان نیازهای صنعت رو متوجه بشن، همینجوری که آقای مهندس اختراعی گفتن، و بر اساس اون نیازها دانشی رو یاد بگیرن و مهارتی رو در اون کنار اون کسب بکنن که بتونن در محیط کار ازش استفاده بکنن. ما در گرده همایی که معمولا در سال با تحت نام ایران فارما داریم، دانشجویان زیادی میان اونجا، مهارت‌هایی رو میبینن، نیازهای صنعت رو میبینن، میبینن چه کارهایی رو میتونن برن ادامه بدن تا تو اون فضای کاری آدم مفیدی باشن و بتونن قرار بگیرن. همچنین ما در کمیته آموزش سندیکا هم دوره‌هایی رو معمولاً سالیانه برای دانشجویان برگزار میکنیم که اونها بتونن بیان و مهارت‌هایی رو کسب بکنن که در زمینه کاریشون براشون مفید باشه. ولی به نظرم میاد این موردی رو که آقای مهندس فرمودن و اونم پشت کار و پافشاری و حوصله بر اون هدفی که دارن خیلی مهم هست. این کاری نیست که با یک سرچ ساده یا با 4 اطلاعات ساده ما این اطلاعات رو داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. اطلاعات زیادی باید داشته باشیم و استمرار داشته باشیم در استفاده از این اطلاعات تا برسیم به اون موفقیت. منم موافقم که فضاهای و زاویه‌های خیلی زیادی برای کار در صنعت دارویی وجود داره، چه در حوزه ماده اولیه چه در حوزه محصول، و ما از همینجا به همه دانشجویان خوش آمد میگیم و دعوت میکنیم که وقت و انرژیشون رو بذارن برای اینکه بتونن یکی از این چرخهای صنعت رو به خوبی به حرکت در بیارن.
خیلی متشکرم. ما در بخش پایانی از شما میخوام که جمع‌بندی های مهندس اختراعی از بحث امروز داشته باشین. ما همینطور که خدمت شما عرض کردم در این برنامه همیشه پذیرای تمام عزیزانی که در صنعت خدمت میکنند و کارهای بزرگی انجام دادن هستیم. به هر حال این فعالیت‌هایی که شما داشتین در این سالها باعث کارآفرینی شده و ارزش افزوده زیادی داشته و ما هم در رسانه ملی وظیفه خودمون میدونیم که همراه شما باشیم و در کنار شما بتونیم کمکی اگه که لازمه بکنیم. شما در بخش پایانی چه مطلبی دارین؟
بله، من فکر میکنم سوال پایانی شما که مرتبط با دانشجویان عزیز هموطنمون بودش جای خوبیه. ما در پله‌های اول توسعه هستیم. کشور ما نیاز به همراهی نیروهای جوان که موتور محرک توسعه هستن به شدت هست. ما متاسفانه شاهد مهاجرت هستیم. اینها نسل‌های بسیار برجسته‌ای میتونن باشن که آینده کشور رو میتونن بسازن و دستاوردهایی که تاکنون به دست اومده میتونه مقدمه باشه برای رشدی که کشور ما لیاقتش رو داره و مردم ما شایسته اون هستن که بهش برسن. و فکر میکنم که جمع همه این مباحث در هنر تولید و هنر تولید در تولید داروی با کیفیت بسیار خوب و با قیمت مناسب و در دسترس قرار دادن برای مردمی که فقط به دست این جوانان امکان پذیره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهرامیزی در خدمت شما هستیم. یک دقیقه بفرمایید اگه جنبندی هست.
من حالا احساس میکنم این برنامه مخاطب خاص هم ممکنه داشته باشه و مخاطب عام.
بله.
برای هر دوی اینها پیامم این هست که به هر صورت با حمایت از صنایع داخلی، چه حوزه ماده اولیه چه حوزه محصول ساخته شده، در حقیقت ما داریم به هموطنان خودمون کمک میکنیم، کار برای جوانان خودمون ایجاد میکنیم و بازم عرض میکنم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما هر جنسی که میتوانیم ایرانی مصرف کنیم باید و وظیفمون هست که ایرانی مصرف کنیم و بتوانیم کارگر ایرانی، دانشجو ایرانی، متخصص ایرانی رو در کشور خودمون حفظ بکنیم و کار خوب و بهره‌وری رو در حقیقت انجام.
خیلی متشکرم. در بخش پایانی مطلبی که ارائه شد منو یاد کشور ژاپن انداخت که با وجود این که خب تمام این داروهای برند بین المللی درش حضور دارن ولی تمایل زیادی به تهیه دارو ژاپنی هست، که البته نیاز به تبلیغات و مارکتینگ هم در اینجا هست که امیدواریم با حمایت‌هایی که انجام میشه و مارجین‌هایی که اصلاح میشه این فرصت فراهم بشه که شرکت‌های داروسازی بتونن تبلیغات رو هم داشته باشن و ما از این وضعیت گذر بکنیم و پیشرفتمون رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم که با برنامه دارونامه همراه بودین. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
جز این عشق سوزان دل نازان وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا نشنید مگی ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها